بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 34.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
طبیب نفوسنا ابوالقاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم عروف الجاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما القسم الثاني فهو على وجوه، احدها ان يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك العمارة بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه العمارة وعدمها حكم، فيكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها والجاهل. بحث در رساله زن در مطلب اول بود، آیا تعبد به زن ممکن است یا نه. چهار مطلب در این قسمت داشتند. مطلب چهارمشون این بود که حجیت امارات از باب طریقیت است یا سببیت. قسمت اول بحث که حجیت از باب طریقیت باشه ذکر کردند و سه ملاک براش مطرح فرمودند. امروز وارد قسمت دوم بحث می شوند که حجیت به معنای سببیت باشه، یعنی اماره سبب وجود مصلحت شود. می فرمایند سه تفسیر برای سببیت وجود داره که دو تفسیرش مربوط به اهل سنت است و باطل. و تفسیر سوم تفسیر خود شیخ انصاری است که همان مصلحت سلوکیه می باشد. قبل از ورود به این سه تفسیر مقدمه را عرض می کنیم که این مقدمه در بسیاری از مطالب اصولی به درد میخوره و مناسب است. این مقدمه رو مرحوم آخوند صاحب کفایه در جلد اول کفایه صفحه 249 متعرض شده. مقدمه با توضیحاتی که ما عرض می‌کنیم به این شکل: هر قانون گذار تا وقتی که حکمی رو در جامعه مطرح میکنه چهار مرحله و چهار مرتبه رو میپیماید. فکر میکنم تو اصول فقه هم به مناسبت ما اشاره کردیم بی مقدمه. مرحله اول رو میگن مرحله اقتضا، یعنی یک عمل اقتضای حکم رو داشته باشه و به عبارت دیگه عمل مصلحت یا مقصده داره ولی هنوز حکم نداره. مثال زیاد داره، شرب خمر در صدر اسلام هم مفسده داشت ولی هنوز حکم حرمت نداشت. اونجا میگن حکم در مرحله اقتضا است. مرحله دوم مرحله انشاء است. حاکم حکم رو وضع کرده و انشاء کرده ولی هنوز اعلام نکرده است. مرحله سوم مرحله فعلیت است. مرحله فعلیت یعنی حکم اعلام شده است، بخشنامه صادر شده ولی به دست بعضیان نرسیده است. مرحله چهارم مرحله تنجز است، یعنی حکم صادر شده اعلام هم شده، به مکلفم رسیده و مکلفم قدرت داره حکم رو امتثال کنه. اینجا میگن حکم بر مکلف منجز است، یعنی ثواب و عقاب داره. این چهار مرحله برای حکم: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. و البته بدونید در این مراحل حکم بین علما اختلاف زیاده، حرف زیاده. انشاءالله در ما بعد الکفایه و اونجا حرفا مطرح میشه، همین چهار مرحله بیشتر کمتر حرفای مرحوم آخون در این زمینه تضاد داره با هم، تضاد نداره، اینا یه بحثایی است که دیگه بعدن میاد. فعلا اجمال این مقدمه رو بدونیم کافی. بعد از این مقدمه وارد توضیح معنای سببیت میشه. گفتیم سه توضیح و سه تفسیر داره سببیت. بعضی سببیت رو این جور معنا میکنند، همه نکات و جوانب رو در نظر داشته باشید که یه قضاوت درستی در این زمینه داشته باشید. سببیت به معنای اول، تفسیر اول، بعضی از علمای اهل سنت میگن اولا حکم الله مخصوص به عالم است. حکم واقعی مربوط به عالم است. شخص جاهل حکم واقعی ندارد. حکم واقعی شخص جاهل معدای اماره است. هرچی اماره گفت خبر واحد گفت. اگر خبر واحد مطابق با واقع بود در اینجا باز حکم واقعی بر این شخص منجز نمی شود، بلکه خداوند یک حکمی رو مثل حکم واقعی برای این فرد جعل می کند. این صورت موافق است. و اگر اماره مخالف با واقع باشه، خداوند یه حکمی رو مخالف با حکم واقعی بر این مکلف جعل میکنه که این حکم مخالف تمام مصلحت اون حکم واقعی رو دارد، بلکه بیشتر. و اصلا حکم واقعی انسان همین معدای اماره خواهد شد. این سببیت به معنای اول. مرحوم شیخ می‌فرمایند این حرف به دو دلیل باطل. یک، مستلزم تصویب است. شما میگید ما دو حکم واقعی داریم، جاهل یه حکم واقعی، عالم یه حکم دیگه، و به عبارت دیگه حرف شما اینه حکم واقعی با اماره تغییر میکنه. امروز خبر واحدی حرف زد، حکم واقعی میشه. این خبر واحد دیگه حرف دیگه گفت، حکم واقعی میشه. اون این میشه تسلیب و باطل. و ثانیاً در اصول خونده ایم احکام مشترک بین عالم و جاهل است. در جلد دوم اصول فقه سه دلیل داشتیم: اجماع، خبر متواتر و دلیل عقل. این چه حرفیه شما میگید حکم واقعی مختص به عالم است؟ نه خیر، احکام الله مشترک بین عالم و جاهل است. این معنای اول سببیه. اما تفسیر دوم، تفسیر دوم آیون میگن اولا ما میگیم حکم واقعی در مرحله اقتضا و انشاء مشترک بین عالم و جاهل است، ولی از مرحله فعلیت بین عالم و جاهل فرق است. اگر کسی عالم به حکم واقعی شد، حکم واقعی براش فعلی و منجز میشه، ولی کسی که جاهل بود به حکم واقعی، این شخص به اماره عمل میکنه. اگر اماره موافق با واقع بود، همون حکم واقعی برای این مکلف فعلی و منجز میشه. اینجا تو پرانتز فرق بین قول اول و قول دوم در همینجا ظاهر میشه. نمیدونم دقت دارید یا نه، چیه فرق بین قول اول و قول دوم، تفسیر اول و تفسیر دوم در اینجا؟ احسن. بله، خود حکم واقعی اینجا منجز میشه، یک حکم دیگری مثل حکم واقعی اینجا جعل نمیشه. قول اول میگفت اگرم اماره موافق بود، یه حکم دیگه ای مثل حکم واقعی اینجا جعل میشه، ولی این آقایون میگن نه دیگه، همون حکم واقعی نسبت به شخص هم منجز میشه. و اما اگر اماره مخالف با واقع بود، اینجا میگن یه حکم واقعی ثانوی برای این شخص جعل می شود. مثلا اگه در واقع نماز ظهر واجب بوده، حالا اماره گفت نماز جمعه واجب است، اون وجوب نماز ظهر برای این آقا در مرحله انشاء باقی میمونه، فعلی نمیشه. ولی یه حکم واقعی ثانوی فعلی می شود، ثانوی حکم دوم فعلی میشه که وجوب نماز جمعه باشه، و ضمناً خود نماز جمعه مصلحت نماز ظهر رو هم پیدا میکنه. یعنی با خوندن نماز جمعه تمام مصلحت نماز ظهر رو بلکه بیشتر به این آقا میده. پس بنابراین این قول دوم با قول اول یه وجه اشتراک دارن. وجه اشتراکشون اینه که حکم واقعی اولی وجوب نماز ظهر. هر دو قول میگن نسبت به این فرد فعلی نشده. ولی تفاوتشون، یا بگید یکی از تفاوتاشون اینه که در صورتی که اماره موافق با واقع بود، قول اول میگفت یه حکم مماثل برای مکلف جعل میشه، ولی قول دوم میگفت همون حکم واقعی بر مکلف منجز میشه. حالا فرقای دیگه ایم داشت، حالا ایشون بی فرقش اشاره میکنن. مرحوم شیخ میفرماین این تفسیر هم باطله، چون مستلزم تسلیب است. شما میگید حکم واقعی با اماره تغییر کرد. اگه اماره نمی بود حکم واقعی وجوب ظهر بود، حالا که اماره اومده حکم واقعی برای مکلف وجوب جمعه است و نماز جمعه مصلحت داره، تمام مصلحت واقع. این میشه تسلیب و تسلیب هم باطل خواهد بود. این دو تا تفسیر دیگه بعد نظر مرحوم شیخ تفسیر سومه که مشکلی نداره. و و اما القسم الثانی فهو على وجوه. تفسیر سوم رو میخونم. و اما قسم دوم که بگیم حجیت امارات به معنای سببیت، پس چند وجه داره؟ سه وجه داره، سه تا تفسیر داره. احدها، تفسیر اول، ان یکون الحکم مطلقا تابعا لتلک الاماره. این که حکم در جاهل، حالا بعد میرسیم الان توضیح میدن، حکم در انسان جاهل مطلقا تابع اماره است. مطلقا یعنی هر چهار مرحله حکم، حکم انشائی، حکم فعلی، حکم در مرحله اقتضا، در مرحله تنجز، نسبت به انسان جاهل تابع اماره است. انسان جاهل حکم واقعی نداره، به حیث لا یکون فی حق الجاهل، به این که انسان جاهل مع قطع نظر عن وجود هذه الاماره و عدمها، با قطع نظر از وجود اماره و عدم وجود اماره هم انسان جاهل حکم نداره. لا یکون فی حق الجاهل حکمون، حکمون اسم برای لا یکون هست، در حق جاهل هیچ حکمی وجود نداره. فیکون الاحکام الواقعیت مختصتن فی الواقعه بالعالمین بها، احکام واقعیه مختص به انسانهای عالم هست. انسانهای عالم هست، اگر کسی علم و حکم واقعی پیدا کرد حکم واقعی مال اوست، به الا انسان جاهل حکم واقعی نداره. حکم واقعی انسان جاهل همین اماره است. انسانی که واقعی رو نمیدونه حکم واقعیش اماره. والجاهل مع قطع النظر عن قیام امارت عنده على حکم العالمین لا حکم له. انسان جاهل با قطع نظر از قیام اماره در نزد جاهل بر حکم عالم، با قطع نظر از اینکه اماره بیاد بگه حکم عالم اینه، با قطع نظر از اماره، انسان جاهل لا حکم له، اصلا حکمی نداره. او محکومون، یا نه حکم داره. اینجا دقت کنید، این نصف سطر اشاره باز به یک اختلاف بین آقایون. آقایون که میگن انسان جاهل حکم نداره، حکم انسان جاهل اماره است. بعضی هاشون میگن تا وقتی اماره وجود نگرفته خداوند نسبت به انسان جاهل اصلا حکمی نداره. بعضی هاشون میگن نه، خداوند عالم به غیبه، میدونه هزار سال دیگر اماره برای آقای زید قائم میشه برای که نماز جمعه واجبه، لذا خداوند از همون اول میگه که آقای زید حکم داره، حکمشم اماره است، اماره هم وجوب نماز جمعه هستش. پس بنابراین حکم انسان جاهل حکم اماره است. نهایت تارتن خداوند قبل از قیام اماره نسبت به انسان جاهل هیچ فکری در رابطه با اون نداره، تارتن نه از اول میگه نه انسان جاهل حکم داره، حکمشم اماره است، اماره هم میگه وجوب نماز جمعه. علایال حکم واقعی انسان جاهل همون اماره است، این شکی نیست. و جاهل با قطع نظر از قیام اماره در نزد او بر حکم عالم لا حکم له، جاهل تا وقتی اماره قائم نشده حکم نداره یا نه، او محکومون بما یعلم الله ان الاماره تعدی الی، یا نه محکوم به اون چه که خدا میداند این که اماره منجر به او میشود. یعنی خداوند از روز اول خلقت میدونه که 10000 سال دیگه اماره برای آقای زید میگه نماز جمعه واجبه، لذا از همون وقت خداوند میفرماید حکم آقای زید معدای اماره است که وجوب نماز جمعه باشه. پس خلاصه حکم واقعی زید همون اماره است، چون جاهل به حکم واقعی عالمه. و هازا تصویب باطل، این تفسیر که میگن تصویب است و باطل است این ده اهل ثواب، که اهل ثواب بیان از مخطئه هستن. ما قائل به تخطئه هستیم، میگیم حکم واقعی یکیست، بیشتر از یکی نیست، ولی حرف این آقایون اینه که نه، انسان عالم حکم واقعیش وجوب نماز ظهره، انسانی که حکم واقعی رو نمدونه خبر واحد داره حکم واقعیش وجوب نماز جمعه است. پس اینجا شد دو تا حکم واقعی، حکم الله واقعی یکی نشد، این تصویب است و باطله. وقد تواتره، از این طرف نتیجه این حرف اینه که احکام الله مشترک بین عالم و جاهل نیست، عالم یه حکم مخصوص داره، جاهل یه حکم مخصوص. وقد تواتر به وجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل، و حال این که به تحقیق اخبار متواتر وارد شده به وجود حکم مشترک بین عالم و جاهل، متواتر است به وجود حکم مشترک بین عالم و جاهل اخبار و آثار. آثار عطف تفسیری اخبار، اخبار و آثار دلالت میکند بر این که احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است. از ثانی تفسیر دوم، ان یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الاماره. اون مقدمه‌ای رو که ما گفتیم حفظ کنید تا اینجا عبارات معلوم بشه. می‌فرمایند تفسیر دوم این است که حکم واقعی انشائی هم مال عالم هم مال جاهل، ولی حکم واقعی فعلی تابع اماره است. حکم واقعی فعلی تابع اماره است، به معنا ان لله، توضیح میدن خداوند فی کل واقعتن حکمی داره که یشتر کفیه العالم و الجاهل، عالم و جاهل در این حکم الله مشترکه. بله، ان لله فی کل واقعتن، خداوند در هر واقعی حکمی داره که مشترکن در این حکم عالم و جاهل. اما با این قید، لولا قیام الاماره علی خلافه، اگر اماره قائم بر خلاف این عرض کنم حکم واقعی نشه، وجوب نماز ظهر هم مال عالم هم مال جاهله. به حیث و یکون قیام الاماره، به جوری که قیام اماره مخالف، اگر اماره موافق بود که همون حکم واقعی برای زید منجزه، اگر اماره مخالف بود این اماره مانع از فعلی شدن حکم واقعی میشه. به حیث و یکون و قیام اماره مخالفه مانع ان فعلیت ذالک الحکم، مانع میشه از این که حکم واقعی در حق زید فعلی بشه. چرا؟ چون خود این اماره مصلحت داره، مصلحتش هم بیشتر از مصلحت واقعه، خودش میشه حکم واقعی فعلی برای آقای زید. وجوب نماز جمعه میشه حکم واقعی فعلی برای زید. لکون مصلحت سلوک هذه الاماره، چون مصلحت سلوک این اماره غالب بر مصلحت واقعه است، از اون مصلحت وجوب نماز ظهر بیشتره، لذا حکم واقعی فعلی میشود برای آقای، حکم اماره واقعی فعلی میشود برای آقای زید. فل حکم الواقعی و فعلیون، او حکم اولی واقعی فعلی است، اما فی حق غیر ظن به خلافه، در حق کسی که ظن به خلاف اون حکم واقعی نداشته باشه، یعنی کسی که اماره نداره حکم واقعی در حق او فعلیه، اما کسی که اماره داره حکم واقعی در حق او شعنی است، و شعنیون فی حقه، و حکم واقعی شعنی است در حق کسی که ظن به خلاف داره، یعنی کسی که اماره داره. به این معنا، به معنا وجود المقتضی لذلک الحکم، اون حکم واقعی که نماز ظهر باشه مقتضی داره، ولی مانع آمده جلویشو گرفته، مانع اماره است، اماره میگه نماز جمعه فعلیه، پس بنابراین نمیگذاره نماز ظهر فعلی بشه برای آقای زید. حکم نماز ظهر حکم واقعی اولی شعنی در حق مکلف، به معنای وجود مقتضی برای این حکم، لولت زن علی خلافه، اگر زن بر خلافش نباشه، پس زن بر خلاف میاد مانع میشود از این که حکم وجوب نماز ظهر فعلی بشه، حکم وجوب نماز جمعه فعلی میشود. یعنی نسبت به آقای زید یه حکم واقعی شعنی داریم که نماز وجوب نماز ظهر باشه، یه حکم واقعی فعلی داریم وجوب نماز جمعه باشن. و هازا عیزن می فرمان این تفسیرم کل اوله فی عدم ثبوت الحکم الواقعی لزان به خلافه، این تفسیرم مثل تفسیر اوله در این که حکم واقعی فعلی نمی شود برای ظن به خلاف، حکم واقعی ثابت نیست، یعنی فعلی نیست برای ظن به خلاف، کسی که ظن به خلاف حکم واقعی داره، حکم واقعی نسبت به او فعلی نیست. چرا؟ لأن صفت المزاحمت به صفت اخرى، زیرا مصلحتی که مزاحم با صفت دیگره، زیرا مقصدی که مزاحم با مصلحت دیگره، لا تسیر منشأ للحکم، اون مقصد منشأ حکم نمیشه. شما نگید در اینجا نماز جمعه حرامه، میفرماین نه خیر، اینجا نماز جمعه چون اماره قائم شده مصلحت راجعه داره واجبه دیگه، نمیتونید بگید حرامه، به خاطر این که صفت مزاحمت یعنی مقصدی که در نماز جمعه بود که مزاحم با مصلحت دیگر شد، این لا تسویر منشأ للحکم، منشأ حکم به حرمت نماز جمعه نمیشه، نماز جمعه میشه واجب فعلی. فلا یقال للکذب نافع، مثلا اگر کذب در جای نافع بود نمیگیم انه قبیح، واقعا کذب نافع شیء خوبیست دیگه، کذب نافع حسنه، نمیگیم چون کذب واقعا قبیحه. اینجا نماز جمعه ولو ممکنه اگه اماره نمی بود مقصده داشت در واقع حرام بود، ولی حالا که اماره قائم شده مصلحت داره، مصلحت بیشتر داره، مقصدش از بین میرود، لذا نماز جمعه واجب فعلی میشود در حق این آقای مکلف. و الفرق بینه و بین الوجه الاول، فرق بین این تفسیر دوم و تفسیر اول، بعد اشتراک ما، بعد از این که هر دو مشترکن در این که این آقای زیدی که اماره داره حکم اولی واقعی برای این آقای زید فعلی نیست، نماز ظهر نمیخواد بخونه، بعد از این که مشترکن در عدم ثبوت حکم واقعی برای ظن به خلاف، حکم واقعی نسبت به این آقایی که ظن به خلاف اون حکم واقعی داره، یعنی اماره گفته نماز جمعه واجبه، حکم واقعی برای این آقا ثابت نیست، در این مسئله مشترکن. حالا بعد از اشتراکشون در این مسئله تفاوتشون اینه، دقت کنید، ان العامل بالامارت المطابقه، از خارج توضیح دادیم، اگر اماره مطابق با حکم واقعی بود، قول اول میگفت حکم واقعی برای آقای زید منجز نیست، حکم مماثله، ولی قول دوم میگه نه خیر، همون حکم واقعی برای آقای زید منجز میشود. فرق این است، ان العامل بالامارت المطابقه، کسی که عمل میکند به اون اماره چون اماره مطابق با واقع است، حکمه حکم العالم، حکمش حکم عالمه، یعنی همون حکم واقعی برای این آقا منجس شده. ولم یحدث فی حقه به سبب ظنه حکمون، حادث نشده در حق این آقای زید به سبب ظنش حکمی، یعنی حکم مماثل جعل نشده. ولی قول اول چی میگفت؟ قول اول میگفت ولو اماره مطابق با واقع هم باشه، یه حکم مماثلی برای آقای زید جعل شده. نه امکان ظنه مانع عن المانع و هو الظن بالخلاف، بله ظن این آقای زید مانع از مانع است که ظن به خلاف باشه. یعنی چه؟ دقت کنید، عبارت یه مقدار مجمله ولی چیزی نداره. آقای زید امارش مطابق با واقع بود، یعنی از واقع مانعی برای آقای زید وجود نداره. مانع واقع چی بود؟ ظن به خلاف بود. انسان بیاد ظن به خلاف واقع پیدا کنه، اگه ظن به خلاف واقع داشت، اگر اماره میگفت نماز جمعه واجبه، مانع بود از اینکه حکم واقعی فعلی بشه. این مانع را آقای زید نداره، یعنی اماره زید مطابق با واقع شده. چون مطابق با واقع شده، مانعی از واقع برای آقای زید وجود نداره. تفسیر دوم میگه همون واقع برای آقای زید منجز میشه. نعم ظن این آقای زید مانع است از مانع، یعنی میاد جلو مانع رو میگیره، واقع در حق او فعلی میشه، از واقع مانعی وجود نداره. مانع از واقع چی بود؟ هو ظن بالخلاف، ظن به خلاف واقع مانع بود از این که حکم واقعی منجز بشه. این آقای زید هم چه مانعی نداره، یعنی ظن به خلاف پیدا نکرده، ظن به وفاق پیدا کرده. چون ظن به وفاق پیدا کرده، حکم واقعی در حق زید منجز خواهد شد. اینم تفسیر دوم تمام شد. از ثالث الا یکون الامارت القائمه علی الواقع. تفسیر سوم تفسیر خود شیخ انصاری است. خوب دقت کنید، خلاصه تفسیر دوم این شد که اگر اماره مخالف با واقع باشد، مؤدای اماره مصلحت داره، یعنی نماز جمعه مصلحت دار می شود، مصلحت واقع رو داره. این خلاصه قول دوم، تفسیر دوم. چی میگفت؟ خب نه، اون سلوک نه، او رو شما عبارت رو نگیرید به الا خیلی حرفای نه. سلوک اماره یعنی معدای اماره، اینجا سلوک رو بنایی معدا تعبیر کنید. نه، حالا دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میفرماین اولا حرف ما اینه، میگیم احکام بین عالم و جاهل مشترک است. حکم واقعی هم مال عالمه هم مال جاهل. نهایت کسی که علم داشت، حکم واقعی برای اون منجز و فعلی میشه. کسی که علم نداشت باید به اماره عمل کند. تا اینجا همون تفسیر دومه، فرقی نداره. و باز میفرماین مثل تفسیر دوم ما میگیم اگر اماره مطابق با واقع بود، واقع منجز میشه. اینجا اما حرفی با اونا نداره. فقط تفاوت از اینجا شروع میشه. تفسیر دوم میگفت اگر امار مخالف بود دو نکته داشت: یک، همین امار حکم واقعی می شود، یعنی نماز جمعه بر آقای زید واقعا واجب می شود، و ثانیاً نماز جمعه مصلحت دار می شود. مرحوم شیخ می فرماین اگر امار مخالف بود، مخالف با واقع شد، حکم اماره حکم واقعی نیست. درست انسان باید بر طبق او عمل کنه، ولی حکم اماره حکم واقعی نیست، بلکه حکم ظاهری است. و ثانیاً این که شما گفتید نماز جمعه مصلحت دار میشه، این رو ما قبول نداریم. اگه اماره گفت نماز جمعه واجبه، نماز جمعه مصلحت دار نمیشود، ولیکن چون انسان سلوک و رفتار کرده بر طبق اماره، چون خدا فرموده بود صدق العادل، خبر عادل رو قبول کن، و شما خبر عادل رو قبول کردی، خداوند تفضلا مصلحت واقع رو به شما میدهد به خاطر این که به اماره عمل کردی. نماز جمعه خوندید، نماز جمعه مصلحت نداره، ولی چون به خبر عادل عمل کردید، خداوند مصلحت واقع رو تفضلا به شما عنایت میکنه. این خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری. پس سلوک بر طبق اماره مصلحت داره، نه ای که متعلق اماره که نماز جمعه باشد مصلحت دار بشه. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ انصاری. یه مثالی رو عرض میکنیم که دیگه مطلب دقیقا واضح بشه و ابهامی درش باقی نمانه. سر این مثال رو میگیم، نیازی به نوشتنش نیست، رد میشیم. ببینید، مثال عرفی میزنیم. مسئول یک نهاد به یک فردی که در تحت اختیار اوست اونجا خدمت میکنه میگه برو فلان کار رو انجام بده، برو برای من آب بیار، تشنم. این آقا میاد یه لیوان آب براش میاره، آقا آب رو میاره. خیلی طالتن میگه برو آب بیار. اون آقا فکر میکنه که این رئیس که برو چایی بیار، میره چایی میاره. آقایونی که سببیت اهل سنت رو میگن، میگن در وجود همین چایی مصلحته، همون مصلحت آب هست، مولا چایی رو میخوره، مصلحت آب رو داره و این آقا کارش درست انجام داده. مرحوم شیخ انصاری میفرماید نه، در وجود این ظرف، ظرف چایی مصلحت نیست، ممکنه مولا این چایی رو نیاشامه، بریزه دور، ولی چون این آقا به حرف مولا کرده ولو اشتباه کرده، چون رفته زحمتی کشیده، ظرف رو گرفته، ظرف رو پر از چای کرده، آورده اینجا، این راه رو که رفته و آمده به حرف مولا کرده، زحمت کشیده، مولا به خاطر اون زحمتی که در سلوک این راه کشیده بهش مصلحت میده. در خود عمل مصلحت نیست. مرحوم شیخ میفرماد نماز جمعه یه درجه مصلحت نداره، هیچی، عمل لغوی بوده، ولی چون مکلف به حرف خدا کرده، خدا فرموده صدق العادل، خبر عادل رو قبول کن، چون مکلف خبر عادل رو قبول کرده، حالا خبر عادل اشتباه در آمده که اشتباه در آمده، نماز جمعه مصلحت نداره، ولی چون این آقا خبر عادل رو قبول کرده، رفته و آمده، لذا به خاطر این سلوک خداوند به این فرد ثواب و اجر خواهد داد. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ انصاری می باشد. دقت کنید یه نکته در پایان مونده اشاره کنیم و عبارت رو تطبیق کنیم. پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری می فرماین در سلوک بر طبق اماره مصلحت است، چون مصلحت فاوجبه شارع، شارع عمل بر طبق اماره رو واجب قرار داده است. در پایان دفع توهمی دارن، اگر کسی بگه شما گفتید واجب است عمل بر طبق اماره، پس بنابراین همه جا باید ما متعلق اماره رو انجام بدیم، ولو اماره بگه یک کاری مستحبه ولی شما میگید واجب عمل بر طبق اماره، یعنی باید او کار مستحب رو انجام داد. یا اگه اماره گفت مباهه، شما عبارتتون اینه واجب عمل کنید بر طبق اماره، یعنی کار مباه رو باید انجام بدید، که خلافه دیگه. خود اماره میگه مستحبه، شما عبارتتون اینه واجبه بر طبق اماره عمل کنید، یعنی مستحب رو باید بیارید. مرحوم شیخ میفرمایه نه، مراد ما از این که میگیم عمل بر طبق اماره چون مصلحت داره واجب است، یعنی باید عمل تو با اماره تطبیق بدی. اگه اماره گفت واجبه انجامش بدی، اگه گفت مستحبه دلت خواست انجام بدی، به قصد استحباب انجام بده که اماره گفته. اگه گفت واجب تخییری است، هر کدوم رو خواستی انجام بدی، به قصد واجب تخییری، یعنی قصد دون قصدی باشه که اماره مطرح کرده. ای که میگیم بر طبق اماره عمل کن، واجب عمل کنی، مرادمون اینه، یعنی عملتو تطبیق بده با اماره، یعنی قصدتو با اماره تطبیق بده. این خلاصه نظر مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ انصاری میگه. الثالث الا یکون للاماره القائمه علی الواقعه تاثیر فی الفعل الذی تضمنت الاماره حکمه. تفسیر سوم این است که نمی باشد برای امارهی که قائم شده بر واقعه، بر وجوب نماز جمعه، خود اماره
تأثیر در نماز جمعه نمیگذاره که نماز جمعه مصلحت دار بشه، واجب بشه، نه خیر. این که نبوده باشد برای اماره‌ای که قائم میشود در این واقعه تأثیری در فعل در اون نماز جمعه‌ای که تضمنت الاماره حکمه، اماره در بر دارد حکم اون فعل را، حکم اون نماز جمعه را. اماره باعث نمیشه نماز جمعه مصلحت داشته باشه، خودشون تفسیر میکنن. ولا تحدث فیه مصلحه، حادث نمیشود در این فعل مصلحت. خود نماز جمعه مصلحت نداره، قول دوم میگفت خود نماز جمعه مصلحت داره. پس شما چی میگید؟ الا ان العمل على طبق تلك الاماره، الا اینکه چون شما عمل کردی بر طبق این اماره، سلوک کردی، این راه رو رفتی، والالتزام به فی مقام العمل، و اینکه شما ملتزم شدی به اون، عرض کنم که اماره، و به اون خبر در مقام عمل، الا انه هو الواقع، بر اینکه فکر کردی اون خبر واحد واقعه، فکر کردی نماز جمعه برات واجبه، و ترتیب الاثار شرعیت المترتبت علیه واقعا، و این که ترتیب دادی آثار شرعیه مترتبه بر این خبر را واقعا، رفتی وضو گرفتی، تو نماز جمعه شرکت کردی، شرایط رو انجام دادی، نماز جمعه رو خوندی، سلوک کردی بر طبق اماره، این عمل بر طبق اماره یشتمل علی مصلحته، چون سلوک کردی، رفتار کردی بر طبق اماره، چون به قول شارع عمل کردی صدق العادل، این عمل بر طبق اماره مشتمل بر مصلحت است، نه این که نماز جمعه مصلحت داره. فاوجبه الشارع، حالا چون که سلوک بر طبق اماره مصلحت داره، شارع میتونه بگه اماره تعبد به اماره واجبه، تعبد به خبر لازمه. و معنا ایجاب العمل، اشاره به اون توهمی است که از خارج توضیح دادیم. کسی فکر نکنه شما گفتید فاوجبه الشارع یعنی عمل بر طبق اماره واجبه، ولو اماره میگه مستحبه، شما باید عمل کنید بر طبق اماره. میفرماین نه، و معنا ایجاب العمل علی الاماره، و این معنای این که واجب است عمل کنیم بر طبق اماره، وجوب و تطبیق العمل علیها، یعنی عمل تو باید بر اون اماره تطبیق بدی. اگه اماره میگه واجبه، به قصد وجوب انجام بدی. اماره میگه مستحبه، خواستی انجام بدی، به قصد استحباب انجام بدی، چون اماره گفته مستحبه. اگر اماره نمیگفت مستحبه، شما به قصد استحباب انجام میدادی، حرام بود، ولی حالا که اماره گفته مستحبه، به قصد استحباب انجام بدی، عملتون بر اماره تطبیق کن. بله فاذا، بله، و معنا ایجاب العمل علی الاماره، معنای ایجاب عمل بر اماره، وجوب تطبیق عمل است بر اون اماره. لا وجوب و ایجاد عمل علی طبقها، نه اینکه واجب باشه همیشه عمل ایجاد کنی بر طبق اماره، یعنی اگر اماره گفته ای شی مستحبه، شما حتما ایجاد عمل کنی، اون کار را حتما انجام بدی، نه اینکه واجب میشه. اذ قد لا تتضمن الاماره الزاما علی المکلف، زیرا همیشه که اماره متضمن الزام بر مکلف نیست. فاذا تضمنت استحباب شیء، پس اگر اماره در برداشت استحباب شیء را، او وجوبه تخییرا، یا اماره قائل به وجوب تخییر یک شیء بود، او اباحته، یا اماره گفت یک شیء مباح، وجب اذا اراد الفعل، واجب اگر بخواد فعل را انجام بده، اگر خواست مستحب را انجام بده، اگر خواست این لنگه مخصوص واجب تخییر را انجام بده، اگر خواست این شیء مباح را انجام بده، اگر خواست انجام بده، واجب است ان یوقعه علی وجه الاستحباب، واجب این که بر طبق اماره عمل کنه، یعنی واقع نمایدون فعل را بر وجه استحباب و اباحه، به معنا حرمت قصد غیره ما، به این معنا که حرام است قصد کنه غیر اون استحباب و اباحه را، به قصد وجوب انجام نده، بر طبق اماره انجام بده، به قصد استحباب انجام بده. کما قطع به ما، چنان که اگر قطع پیدا میکرد به استحباب و اباحه، به قصد استحباب انجام میداد، حالا که اماره گفته به قصد استحباب انجام بده. و تلک المصلحه، میفرماین ما گفتیم سلوک بر طبق اماره مصلحت داره، حالا میگیم مصلحتش هم باید مطابق مصلحت واقع باشه، خداوند باید تفضلا همون مصلحت واقع رو به انسان حتما بده، و الا اگر تفضلا مصلحت واقع رو نده، تفویت واقع کرده. خود شارع میگه به اماره عمل کن، صدق العادل، اگه مصلحت واقع رو به من نده در سلوک بر طبق اماره، تفویت واقع کرده از من، من راه علم برام باز بوده، میتونستم برم به علم عمل کنم، ولی شارع گفته صدق العادل، برو به خبر واحد میتونی عمل کنی. حالا که من به خبر واحد عمل کردم بر سلوک بر طبق اماره شارع باید مصلحت واقع رو تفضلا به من بده، ولی اگر مصلحت واقع رو نده تفویت واقعه و تلک المصلحه و اون مصلحتی که در سلوک بر طبق اماره است لابد ان تکون باید بوده باشد مما یتتارک بها، باید مصلحتی باشد که تدارک شود به این مصلحت ما یفوت من مصلحت الواقع، هر چه مصلحت واقع فوت میشه باید مصلحت سلوک جای اون رو پر کنه. لو کان الامر بالعمل به ما تمکن من العلم، اگر امر به عمل به اون خبر واحد با تمکن از علم باشه، اگر در صورت تمکن از علم خداوند به من گفته صدق العادل، حالا عادل اشتباه کرده من چه تقصیری دارم، باید سلوک بر طبق اماره خداوند مصلحت واقع رو به من بده، و الا کان تفویتا لمصلحت الواقع، و الا خود اشاره عرض کنم که تفویت کرده مصلحت واقع رو از من و هو قبیحون، اینم قبیحه، چنانچه در کلام ابن قبه شناختی که تفویت مصلحت واقع بدون جبران و بدون تدارک قبیح خواهد بود. این خلاصه نظریه مرحوم شیخ انصاریست در اینجا. فان قلت فکر میکنم اشاره میکنن به مطلبی که شاید هر وقت مصلحت سلوکی خونده میشه در ذهن آقایون این مسئله هست. خلاصه فرق بین این قول و قول دوم چی شد؟ شما هم میگید این کار رو بکنی مصلحت داره، اونا هم میگن مصلحت داره، پس چه فرق شد که او تصویب بشه این تصویب نشه؟ حرفی دارن سیعتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.